صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دخل و خرج طرح کالابرگ 1,000,000 تومانی از آغاز اجرا، بیش از 77,600,000 نفر 73,700 میلیارد تومان برای خرید کالاهای اساسی هزینه کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد 17 بانک مجری طرح تسهیلات 700,000 میلیارد تومانی حمایت از صنایع. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم از پرداخت تسهیلات 200,000,000 تومانی برای خرید لاستیک به رانندگان ناوگان حمله بار کشور خبر داد. هشدار یک مقام ارشد نظامی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره هر گونه اقدام علیه امنیت ملی ایران. تصور اجرای عملیاتی موسوم به محدود، سریع و تمیز علیه ایران ناشی از برآوردهای نادرست و شناخت ناقص از توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی است. و ادامه بی‌توجهی ارتش رژیم اشغالگر به آتش‌بس در نوار غزه. نظامیان صهیونیست در 24 ساعت گذشته مناطق مختلف جنوب لبنان را هم هدف حملات خود قرار دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم‌ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت از 17 دی تا 5 بهمن 77 میلیون و 600 هزار نفر از هموطنان از اعتبار کالابرگ 1,000,000 تومانی خود استفاده کردند. یعقوب اندایش افزود ارزش کالای خریداری شده توسط این هموطنان هم 73,700 میلیارد تومان است. وی به استقبال بالای هموطنان از خرید و تهیه اقلام مختلف معین شده در کالابرگ اشاره کرد و یادآور شد در مجموع اعتبار کالابرگ برای 82 میلیون و 300 هزار نفر شارژ شده و روند ثبت نام جاماندگان و حذف شدگان ادامه دارد. وی درباره خانوارهایی هم که تاکنون کالابرگ 1,000,000 تومانی به آنها تعلق نگرفته گفت در صورت وجود ساختار خانواده در بانکهای اطلاعاتی ظرف حداکثر 2 روز کالابرگ آنها شارژ می شود و در غیر این صورت فرایند ثبت ساختار در سامانه MCR.IR ثبت احوال پیگیری شده و شارژ اعتبار حتی با تأخیر به صورت 4 نوبت برای آنها لحاظ خواهد شد.
مردم همچنان در حال خرید کالابرگ.
اما لبنیات تو کالابرگ بزنم؟
ببین آخو دارم.
نگرفتی تا حالا استفاده نکردین؟
سر اول گرفتیم. بله.
چیا گرفتین؟ راضی بودین؟
بد نبود، خوب بود.
برخی ها مرحله اولشون رو خرید کردن.
چیا گرفتین از کالابرگ؟
از کالابرگ شیر، پنیر، دیگه روغن.
استقبال مردم از کالابرگ چطور بوده؟
به شدت خوب بوده، مردم خیلی راضی بودن.
راضی بودین؟
خوب.
برخی هم در حال خرید هستن.
چیا میخواستیم بخریم؟
مرغ و گوشت و حبوبات و
کالابرگ گرفت؟
نه، هنوز الان اومدیم بگیریم.
البته برخی هم به دنبال ثبت نام هستن.
برام ثبت کرده ولی هنوز فعال نشد.
مردم میگن نتیجه مرحله اول کالابرگ رضایت بخش بوده.
یه کمکی هست برای سفره مردم.
ایده خوبیه.
حالا کالابرگ چیز خوبیه، منتها به شرط اینکه قیمتاش ثابت باشه.
از نیمه بهمن هم قرار مرحله دوم کالابرگ آغاز بشه. یعقوب اندایش، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
15 بهمن درک‌های
1 تا 3 شروع خرید میکنن.
در این مرحله مردم به جای یک انتخاب دو انتخاب دارن.
در مورد شیوه دوم هم چیزی میدونی؟
والا چیزای شینم مشتریان میگن ولی نه.
یه سبد کالایی 9 تایی بهتون میدن با یه قیمت ثابت.
9 قلم با 350,000 تومان. آره. نه من نمیدونستم.
بعد اجرایی بشه ببینیم چه جوری قیمتا ثابت میمونه.
حالا حق انتخاب با خود مردمه، شیوه اول که همون دریافت کالابرگ 1,000,000 تومانیه یا شیوه دوم که میشه 9 قلم کالا رو با قیمت ثابت 350,000 تومان خرید کرد. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فروشگاه‌ها درباره فروش کالاهای غیر اساسی با اعتبار کالابرگ هشدار داد. بر اساس این اعلام تمام فروشگاه‌ها ملزمند با اعتبار کالابرگ فقط 11 قلم کالای اساسی را بفروشند.
از 17 دی ماه توزیع اقلام کالابرگی یا همون سبد کالا در بیش از 280 هزار فروشگاه زنجیره‌ای و برخی از مغازه‌های محلی شروع شده.
شما برای سبد کالاتون چیا برداشتید؟
تخم مرغ و پنیر و حبوبات و مایه لباسشویی.
من یه مقداری تون و ماهی برداشتم، یه مقداری خیارشور برداشتم، یه دونه مربا.
کالابرگتون گفتن چیا میتونی برداری؟
گفت همه چی میتونیم برداریم.
یعنی اونجوری نیست که حتما 11 قلمو بردارید؟
نه، گفتم میتونن همه چی بردارن.
اما بر اساس مصوبه هیئت دولت، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها موظف هستند فقط 11 قلم کاله اساسی که شامل شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر و انواع حبوبات رو در قالب کالابرگ به مردم عرضه کنند که این مصوبه در اغلب فروشگاه‌ها رعایت میشه.
اگه کسی مثلا چیزی به غیر اون 11 قلم بخواد،
نمیتونیم بدیم.
چرا؟
چون که گفتن 11 قلم اساسی رو باید به مردم بدین، ما هم همونو رو میدیم.
اما برخی از فروشگاه ها و مغازه ها هم رعایت نمی کنن.
از اون 11 قلم 4-5 قلمش رو بهشون تحویل میدیم، ما بقیش هم هرچی که دوست دارم میخرم.
قلمی که بردارم برای کالابرگ میزنیم.
این مواد شوینده باشه، دستمال باشه،
فرقی نمی کنه، همه رو میزنیم.
11 قلم که گفتم بزنی چی؟
نه، همه چی آزاده تو فروشگاه ما، همه چی میزنیم.
حالا چرا دولت فقط خرید 11 قلم کاله اساسی رو در سبد کالا اعلام کرده؟ آقای داوود قربانیان، نایب رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای:
سیاست دولت در توزیع کالای کالابرگی این بوده که سود کمتری رو برای زنجیره تامین بگذاره و توزیع و منافع بیشتری رو در اون 11 قلم کالا نصیب مردم کنه.
آقای یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
ما کلا هم فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هم فروشگاه‌های خردمون 11 قلم میتونن بفروشن. اگر غیر از این فروختن تخلف کردن و مردم اگر گزارش بدن و یا بازرسای ما مشاهده بکنن، حتما برخورد قانونی خواهیم کرد.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت برای سهولت در اجرای طرح تسهیلات حمایتی از صنایع، 17 بانک به عنوان مجری این طرح انتخاب شدند و آنها باید این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند. آقای سید محمد عطابک افسود در بسته 700 هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع تاکنون 640 هزار میلیارد تومان در 7 بند به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
من جا داره بازم از معاون اول محترم ریاست جمهور تشکر کنم که بسته حمایتی دولت رو برای تولید کنندگان و برای صنایع در 17 دهه امسال ابلاغ فرمودند. در این بسته 700 همت سرمایه در گردش پیشبینی شده برای زنجیره تأمین و تولید. شمولیتش تمام کسانی هستند که از عرض تالار 1 به تالار 2 رفتن، یعنی کسانی که از عرض 70 تومانی برخوردار بودن امروز به تالار دوم رفتن.
رشد بیش از 47% پرداخت تسهیلات. بانک مرکزی اعلام کرد شبکه بانکی طی 9 ماهه امسال مبلغ 7449 همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 47.2% افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی 74.3% به صاحبان کسب و کار و 25.7% به خانوار تعلق گرفته است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده یزد به روزرسانی نرخ کرایه حمل کالا در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خبر داد و گفت نرخ کرایه حمل کالا در ناوگان جاده‌ای خرداد امسال 1104 تومان بود که متناسب با نرخ تورم به 1319 تومان افزایش یافته است. آقای اکبری در گفتگو با رسانه ملی همچنین به اجرای طرح پرداخت تسهیلات برای خرید لاستیک به خودروهای سنگین حمل بار اشاره کرد و افزود
هر صاحب ناوگان مبلغ 200 میلیون تومان وام برای خرید لاستیک داده بشه.
کارمزد 12%.
بله 12%. 3 ساله که در همین کارگروه بهبود معیشت مردم تصویب شد، رفت در دولت هم تصویب شد.
شروع کردیم.
احتمالاً ما اسامی رانندگان رو احسا کردیم، به بانک مرکزی اعلام کردیم. احتمالاً جلسات نهاییش رو فنبه برگزار می‌کنیم و از هفته آینده وارد عملیات در واقع نهایی پرداخت وام خواهیم شد. این یکی از اون اقدامات بوده. اقدام بعدی این بوده که خب ما در ستاد تنظیم بازار راجع به قیمت لاستیک و نیازش ما صحبت کردم و با همکاری با وزارت سمت و تعاملی که ایجاد شد ما تعدادی از پایانه های بار مهم کشور رو کاندید کردیم که تولید کنندگان لاستیک بیان اونجا و عرضه مستقیم داشته باشن با قیمت تمام شده کارخانه. با توجه به که این تغییر نرخ ارز اخیر و حذف ارز ترجیحی یه مقدار قیمت لاستیک رو افزایش داده بود، صبر کردیم تا قیمت در واقع خودش رو مشخص کنه. قیمت لاستیک مشخص شد، الان در تعدادی از پایانه ها داره این ارز اتفاق میفته.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی از امکان تغییر بسته بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان این سازمان به بیمه طلایی تا پایان بهمن خبر داد. آقای اسدی گفت این بسته طلایی می تواند بخش عمده ای از هزینه درمان بازنشستگان به ویژه بیماران مزمن و صعب العلاج را پوشش دهد.
الان در کانون ها بازنشستگان عزیز بعضی ها تغییر بسته دارن میدن، خدمات خوبی داره، مخصوصا برای بیماران خاص، بیمارانی که هزینه درمانی بالایی دارن. خب این بسته بسیار کارگشا میتونه باشه با وضعیتی که وجود داره. انشالله به امید خدا فکر میکنم پرداختی هم تقریبا مسیر درستی رو داره طی میکنه. از طرفی هم خب من توصیه میکنم بازنشستگان عزیز به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه بکنن که پرداختی از جیب نداشته باشن.
یک مقام ارشد نظامی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد هر گونه تهدید علیه امنیت ملی ایران به دقت تحت نظر است. تصمیم مقتضی در زمان مناسب اتخاذ خواهد شد و مسئولیت کامل هر گونه پیامد ناخواسته بر عهده طرف تحریک کننده است. این مقام ارشد نظامی در واکنش به فضاسازی‌های رسانه‌ای و اظهارات تهدیدآمیز اخیر مقامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحرکات دشمنان را صرفاً در مرحله اقدام رصد نمی‌کنند، بلکه شکل‌گیری و نشانه‌های اولیه هر گونه تهدید علیه امنیت ملی کشور به دقت تحت نظر است. وی تاکید کرد که تصور اجرای عملیاتی موسوم به محدود، سریع و تمیز علیه ایران ناشی از برآوردهای نادرست و شناخت ناقص از توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی است. هر سناریویی که بر پایه غافلگیری یا کنترل دامنه درگیری طراحی شود، در همان مراحل ابتدایی از کنترل طراحان آن خارج خواهد شد. این مقام ارشد نظامی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تصریح کرد ایران آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود، اما نخواهد گذاشت هر تهدیدی علیه امنیت ملی کشور حتی در مراحل اولیه شکلگیری به مرحله اقدام برسد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم درباره تهدیدات آمریکا علیه تهران به شدت هشدار داد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به تهدیدات مکرر آمریکا علیه کشورمان گفت آمریکا مداوم کشورهای دارای حاکمیت را تهدید به حمله می‌کند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه ترامپ علنی و بارها ایران را به استفاده از زور و دخالت نظامی تهدید کرده است تاکید کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تخلفاتی را که آمریکا مرتکب می شود صراحتاً و با نام واقعی آنها بیان کند. آقای ایروانی همچنین با محکوم کردن ادامه لفاظی‌های مقامات آمریکا، واکنش و برخورد قاطع شورای امنیت سازمان ملل به تهدیدات آمریکا علیه کشورهای عضو سازمان ملل را خواستار شد. اداره کل اطلاعات استان یزد در اطلاعیه‌ای از بازداشت 52 عامل اصلی و تخریبگر اموال مردم خبر داد. در این اطلاعیه آمده است سربازان گمنام امام زمان این افراد را با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی و بازداشت کردند و برخی از آنان وابسته به فرقه زاله بهائیت، شماری مرتبط با سلطنت طلبان و شمار دیگرشان وابسته به دیگر گروه‌های ضد انقلاب هستند. 20 نفر از این افراد بازداشت شده عرازل و اوباش با سابقه محکومیت قضایی به اتهام اخلال در نظم عمومی و درگیری با مردم هستند. به آتش کشیدن ساختمان‌های بانک‌ها، اماکن عمومی و دولتی مثل شرکت مخابرات و شرکت گاز، حمله به نیروهای حافظ امنیت، توزیع کوکتل مولوتوف، ارسال فراخوان آشوب‌ها و به آتش کشیدن مصلی بزرگ شهرستان میبود، مدرسه علمیه خواهران میبود و حسینیه سارالله یزد از جمله اقدامات تروریستی این افراد بوده است. بسیاری از اعضای خانواده‌های مهاجران در اعتراض به زندانی شدن فرزندانشان در آمریکا با تجمع مقابل زندانی در تگزاس به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعتراض کردند. معترضان اعلام کردند ماموران پلیس مهاجرت هفته گذشته تعداد زیادی از مهاجران از جمله زنان و کودکان را پس از دستگیری در مینه‌سوتا به زندانی در تگزاس منتقل کردند. بازداشت بسیاری از مهاجران در مینه‌سوتا و قتل 3 مهاجر به دست ماموران پلیس مهاجرت در آمریکا منجر به تظاهرات گسترده ضد دولتی و خشم مردم در بسیاری از ایالت‌های آمریکا شده است. حمله توپخانه ارتش رژیم اشغالگر به شرق شهر غزه. بخشای شرقی شهر غزه شامگاه دوشنبه هدف حمله توپخانه‌ای شدید ارتش رژیم اشغالگر قرار گرفت. نظامیان اشغالگر همچنین سواحل شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را گلوله باران کردند. از شهدا و مجروحان این حملات خبری منتشر نشده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد با وجود سرمای شدید و اوضاع بحرانی در غزه، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به غزه 3 فلسطینی شهید و 20 نفر مجروح شدند. شهرک کفر رمان در جنوب لبنان بار دیگر هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطقی در حومه منطقه النبتیه 2 شهروند لبنانی شهید شدند. پهپادهای صهیونیستی همچنین در جاده‌ای در حومه منطقه النبتیه چندین خودرو را هدف قرار دادند. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد در این حملات چندین عضو حزب الله را هدف قرار داده است، اما حزب الله تاکنون به این ادعای ارتش رژیم صهیونیستی واکنشی نداشته است. ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این حمله نیز عصر دوشنبه با نقض توافق آتش بس به مناطقی در جنوب لبنان حمله کرد. تأکید سومالی بر شکست نتانیاهو برای به رسمیت شناختن سومالی لند. وزیر امور خارجه سومالی گفت با گذشت حدود 1 ماه از تصمیم نتانیاهو برای به رسمیت شناختن گذشته، اما هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی تاکنون سومالی لند را به رسمیت نشناخته است. عبدالسلام عبدی علی افسود تصمیم نتانیاهو هرگز مرزهای کشور سومالی را تغییر نخواهد داد و حاکمیت و یکپارچگی کشورمان با عوامل خارجی تغییر نخواهد کرد. وزیر امور خارجه سومالی با بیان اینکه کشورمان با گذشت بیش از 3 دهه جنگ نیازمند حمایت برای تشکیل یک کشور باثبات است هشدار داد که هر گونه ناامنی در منطقه دریای سرخ موجب اختلاف در تجارت جهانی و در نتیجه بروز پدیده تروریسم خواهد شد. به رسمیت شناختن سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی با انتقاد و خشم گسترده جامعه بین المللی مواجه شد. سومالیلند از سال 1991 یک جمهوری خودخوانده است که در شمال غربی سومالی واقع است. این سرزمین در خلیج عدن و در ورودی تنگه باب المندب در یکی از مسیرهای اصلی تجاری جهان قرار دارد. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال امروز با دو بازی در عراق و یزد وارد هفته 18 میشه. در آغاز این هفته از رقابت‌ها ساعت 14:30 آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی عراق میزبان تراکتور تبریز و از ساعت 16 استقلال تهران در ورزشگاه شهید نصیری یزد پذیرای همنام خوزستانیش خواهد بود. در همین چارچوب فردا چهارشنبه فولاد خوزستان با پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان با گلگهر سیرجان، مصر رفسنجان با زوباهن اصفهان، پیکان تهران با شمس آذر قزوین و فجر سپاسی شیراز با خیبر خرم‌آباد بازی دارند. پنجشنبه 9 بهمن ملوان انزلی با چادرملوی اردکان دیدار می‌کند. لیگ دسته اول فوتبال با برد تیم‌های سایپا و پالایش نفت بندرعباس ادامه یافت. در دیدارهای آغازین هفته 19 سایپا در ورزشگاه دستگردی تهران با گل دقیقه 66 حمید گلزاری 1-0 صنعت نفت آبادان را شکست داد و با 31 امتیاز موقعیتش را در رده 4 جدول تثبیت کرد. صنعت نفت هم با 32 امتیاز در رده 2 جدول باقی موند و فرصت کم کردن فاصله 6 امتیازیش با نساجی صدرنشین را از دست داد. در دیگر بازی‌ها هم پالایش نفت بندرعباس با 1 میزبانش داماشه گیلان رو برد و دیدار دو تیم شناورسازی قشم و شهرداری نوشهر به تساوی 1-1 انجامید. در همین چارچوب امروز نساجی مازندران با پارس جنوبی جم، مثل شهر بابک با هوادار، مثل سنگون با آریوی اسلام شهر، به سطح کرمانشاه با نبد ارومیه، نیروی زمینی با مثل کرمان و نفت و گاز گچساران با فرد البرز دیدار خواهند کرد. محل برگزاری دیدار تیم‌های تراکتور، استقلال و سپاهان در رقابت‌های فوتبال باشگاهی آسیا مشخص شد. بر این اساس با توجه به سلب میزبانی نمایندگان ایران، بازی 21 بهمن تراکتور با اسد قطر در هفته 7 لیگ نخبگان در ورزشگاه شباب الاهلی امارات برگزار میشه. در دوره 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا 21 بهمن استقلال در ورزشگاه آل مکتوم امارات میزبان الحسین اردن و 22 بهمن سپاهان در ورزشگاه استومام قطر پذیرای الاهلی این کشور خواهد بود. و کاله، صنعت نفت و طبیعت هفته 19 لیگ برتر بسکتبال رو با برد پشت سر گذاشتند. در روز دوم این هفته از رقابت‌ها کالی آمل 89-51 پترونوین ماهشهر را شکست داد. پالایش نفت آبادان 86-71 محکول البرز را از پیش رو برداشت. طبیعت اسلامشهر 91-83 مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم پیروز شد و پاس کردستان 64-61 از سد گلنور اصفهان گذشت. با توجه به برد شهرداری گرگان در روز نخست و استراحت تیم استقلال در این هفته از رقابت‌ها، شهرداری گرگان و کالای مازندران با 31 امتیاز اول و دومند و استقلال تهران با 29 امتیاز در رده 3 جدول جا داره. سپاس از توجهتون.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، این وضع موجب افزایش آلاینده های جوی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی می شود. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور گفتگو می کنم با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نخشینه. سلام بر شما، توضیحات بیشتر را از زبان شما می شنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم. صبح بخیر عرض میکنم. بله، طی امروز و فردا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی پیش بینی شده. کیفیت هوای تهران در حال حاضر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته، اما امروز در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کردیم. از اواسط روز فردا چهارشنبه سامانه ای از غرب ایران وارد کشورمون میشه. برای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات البرز در استانهای البرز، قزوین، تهران،
سبب بارندگی خواهد شد. پنجشنبه با حرکت شرق سوی سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشورمون به جز جنوب شرق بارندگی خواهیم داشت. بارش ها در مناطق کوهستانی و سردسیر به شکل برف با احتمال کولاک برف و برای مناطق جنوبی رگبار باران توأم با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده که میتونه در نقاط مستعد ایجاد گرد و خاک هم بکنه. جمعه بارش ها محدود به شمال شرق کشورمون میشه به شکل برف و بارون و البته بگم که برای نقاطی از شمال غرب و غرب هم بارش خفیف رو خواهیم داشت. شنبه برخی مناطق شمال شرق و شمال غرب کشورمون بارش پراکنده رخ خواهد داد. امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم میمونه و چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر رو هم مواج پیش بینی کردیم. برای تهران امروز و فردا غبار محلی شکل خواهد گرفت و انتظار داریم که چهارشنبه اواخر وقت تهران هم بارش پراکنده داشته باشه. پنجشنبه در بعضی ساعات تهران بارش برف و باران خواهد داشت همراه با وزش باد.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است. صبح بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعتا رشیدا والقرة الحمیدا واکحل ناظری بنظرة منی الی وعجل فرجه وسمی المفرج رجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشهد أزره. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
راديو معارف تقدیم می کند.
بازخوانی صدای کمتر شنیده شده بازیگران عصر پهلوی
در
پرونده های بایگانی شده
از 12 تا 21 بهمن ماه ساعت 8:35 دقیقه.
طلوع گل نرگس،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
طلوع گل نرگس از 6 بهمن تا 15 بهمن ساعت 18:40 دقیقه.
خاطرات انقلاب،
ویژه برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر.
خاطرات انقلاب از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 9:30.
ثانیه ها مسابقه رادیویی به مناسبت ایام الله دهه فجر.
ثانیه ها از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 10:30.
پرسمان انقلاب پاسخ به سوالات شما در خصوص انقلاب اسلامی.
پرسمان انقلاب از 11 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 16.